أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحیم. سیاق سوم سوره مبارک قاف، آیات 36 تا 45. بعد از اینکه تو سیاق قبل باز داشت انسان رو از قبول وساوس نفسانی در جهت انکار معاد و تکذیب رسالت انذاری انبیا، توی این سیاق میخواد چیکار کنه؟ میخواد این مکذبان رو که با تاکید به قدرت و ثروت خودشون دارن عناد ورزی میکنن و به تکذیبشون ادامه میدن، اینها رو به پیامبر خدا راهکار بده که با اینا چه کار بکنه. چون اینا که ایمان بیار که نیستن که، چون کسی که اومده برای تکذیب حق رو میدونه، نادان نیستش که الان حق رو بفهمه ایمان بیاره. چون میدونه حقه و نمیخواد ایمان بیاره، این درمان بشه که نیست. خب حالا اینجا تو سیاق سوم باید خدا راهکار بده به پیامبر خدا که حالا با این نوع مخاطب تو چی کار کن، چون قرار نیست رسالت انذاری پایان بپذیره با تکذیب کردن آدم های دشمن. به خاطر همین این سیاق نازل میشه، وگرنه سوره کامل بود. خب ما هم الان اگه یکی شده باشیم با نظام ولایت توحیدی خدا، پشت سر پیامبر خدا هستیم، یعنی ما هم مواجه هستیم با این نوع مخاطب که نمیخوان ما ایمان داشته باشیم، چون کافر حربی هن دیگه، صد دو عن سبیل الله هن، به کفر خودشون بسنده نمی کنن. پس الان ما به شدت به این آیات نیاز داریم. یه مقدمه اول خدا میاره، میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم. و کم اهلکنا قبلهم من قرن هم اشد من هم بطشن. چه بسیار هلاک کردیم قبل از اینها نسل‌هایی رو که از اینا قدرتشون بیشتر بود، شدیدتر بودن از نظر بطش. بطش یعنی قدرت. فنقبو فی البلاد حلم محیس، پس رفتن توی بلاد راه نفوذ درست کردن. یعنی چی؟ یعنی رفتن پناهگاه های مادی برای خودشون درست کردن برای اینکه از عذاب ما نجات پیدا بکنن. هی رفتن داخل صخره ها رو تراشیدن برای اینکه اگه عذاب اومد اونجا نجات پیدا کنن. هی رفتن زیر زمین ها پناهگاه درست کردن. هی رفتن بالای کوه ها به توهم اینکه نجاتشون بده اینها. پس معلومه میدونستن حق اینه که ما تکذیب کنیم عذاب میاد. یعنی اینو میدونستن، اما عوض این که بیان از راهکار تقوا برای نجات استفاده بکنن، بیان رو به خدا بکنن و خدا اونها رو از عذاب نجات بده، رفتن دنبال پناهگاه های چی؟ مادی. فنقبو فی البلاد، رفتن تو بلاد راه نجات پیدا کردن و نفوذ کردن و تونل ساختن. ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یه جوری این خونه رو ساختن، گفتن زلزله 20 ریشتری هم بیاد این هیچیش نمیشه. چقدر دیگه خدا مگه میخواد عذاب بفرسته؟ میخواد سیل بفرسته میریم بالا کوه، زلزله بیاد خونه ها ضد زلزله است، نمیدونم صاعقه میخواد بیاد میریم توی کوه. الذين جابوا الصخر بالواد، هی رفتن سوراخ سنبه بر خودشون پیدا کردن، عوض که بپذیرن و ایمان بیارن انقدر دشمن بودن و لجوفی اطوه و نفور، انقدر نفرت داشتن از خدا و پیغمبر که حاضر نشدن سرخم فرود بکنن، رفتن دنبال راهکارهای دنیایی. حالا خدا با یه سوال همشو باطل میکنه، حلم محیص؟ آیا گریزگاهی وجود داشت؟ کوشن الان نجات پیدا کردن؟ ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب. عجب تعابیری داره، میگه این حرفی که زدم همین الان کسی که قلب داشته باشه ازش تذکر نگیره. کسی که قلب داشته باشه یعنی کی؟ یعنی کسی که زنده است، درسته؟ خب پس معلوم میشه کسی که قرآن رو میخونه میفهمه ولی قبول نمی کنه مرده ای بیش نیست. نه ترس ازش، مرده کاری نمیتونه بکنه. او القى السمع و هو شهید، یا این که نه هنوز به مرحله قلب نرسیده اما گوش میده، علاقه داره، نشون میده اون انگیزش رو تو دلش، اون میزان خشیت اولیه هست که بیاد و بگه من میخوام که باشم. هنوز نشده، هنوز عاشق نشده، ولی میگه که من میخوام که باشم. و هو شهید، در حالی که او شاهد هست. یعنی انسان ها در برابر این آیات سه گروه میشن. یکی ها که آیه قبل فرمود که چی هن؟ میرن عوض که قبول کنن حرف خدا رو دنبال راهکارهای مادی میگردن برای شکست دادن کرونا. آیا راه گریزی بود؟ حالا هنوز ما چون به تهش نرسیدیم، هنوز بعضی همون انگار یقین نداریم که با راهکارهای مادی عذاب رو نمیشه برداشت. روح دوم کسایی هستن که قلب دارن و قلب جایگاه درکه، در نتیجه درک میکنن حرف خدا رو و حکمت دارن و علم دارن و به یقین رسیدن و عاشق شدن. اینا هیچ مشکلی با این برنامه ها ندارن، میدونن تنها ملجأ و پناهگاه فقط خداست و به او پناه میبرن. یه گروه سومی هم هست که درسته هنوز عاشق نشده و به یقین نرسیده و به هنوز به درک کامل نرسیده، ولی حداقلش اینه که میگه من میخوام باشم. اینم خدا قاطی آدم میدونه، اینجوری نیست بگه نه فقط عاشقا، نه، به خاطر همین بیشتر مردم رو بهشت میبره. کافیه 1% طلب خدا در وجود انسان باشه. اینه که الان چون دور زمانی جور شده که شیطان بچه ها رو میبره برای خودش و از این طریق پدر مادرها رو اذیت میکنه و میچلوندشون تا کوتاه بیان از راه خدا، خب خیلی سوال هست، خیلی زیاد فراوان اکثر افراد این درد رو دارن که ما بچه رو شکار بکنیم. ببین دو حالت داره، یا طلب خدا در وجود این بچه هست یا نیست. اگه یه ذره حتی خدا رو دوست داشته باشه، این به ظاهرش نگاه نکنم گناه داره میکنه، بالاخره موانع زیاده. الان تو هم اگه بچگیت الان بود شاید از اون بدتر بودی. موقع بچگیت تو نبود چشت نمیدید، شاید اگه میدید 1000 برابر بدتر از این بودی الان. واقعا ما اینجوری بودیم. من که خودم چون بچه قومم، من واقعا محیط ما سالم بود، من دارم اعتراف میکنم. یعنی ما هنر نکردیم، گناه نکردیم، هنر واقعا نکردیم. خب این بچه رو تو الان با این شبکه مجازی و با این مدل درس خوندن و با این چاقوی شیطان که تو دستاش خودت خریدی دادی، چه توقعی داری ازش؟ محیط هم که هیچی، اصلا قابل بیان نیست دیگه چی شده. جواب چیه؟ ببین، یا طلب خدا در وجود این بچه هست، یعنی خودش قلبا خدا رو دوست داره، حالا به هر درجه، یا مطمئن باش خدا دستش رو خواهد گرفت. قصه نخور، جزع فزع نکن، بقیهش صبر، امتحان صبرت. کل کل نکن، بدتر دین رو ازش نگیر، بذار همون یه ذره عشقی هم که داره از خدا تو دلش بمونه. محبت تو ازش دریغ نکن. اگه نماز نخونی شیرمو حلالت نمیکنم. بابا همین حرفا رو زده که از دین زده شده. یه مامان من خوشکه، هر کار میکنه همش گیر به ما میده. بابا یکم نرم باش تو دین خدا، خدا ببین چقدر نرمه، یکم با خدا یکی شو. خدا خیلی نرمه، خدا خیلی راه هی باز میکنه. 1000 بار میگه غلط اضافه کردی، بیا باز پیش خودم، جای دیگه نرو، من پناهت میدم. اگر در وجودش طلب خدا نیست، یعنی دشمنه. نشونش هم از دشمنی با امام فهمیده میشه. نشونه دوست داشتن خدا از دوستی با امام فهمیده میشه. نیستل مونده من سالم کن و هر مونده من حاره بکن. خب شما اونجا میگی یا ابا عبدالله چی؟ اینی اتقرب الالله، یعنی من اومدم پیشت امام حسین، منو به خدا برسونی. خب پس یا این طلب هست یا نیست. اگه طلب هست قمت نباشه، میگیره دستشو، تو نمیتونی کاری بکنی، تو خودت آدم باش، خودت درست زندگی کن، خودت عاشقانه زندگی کن، دنیا رو بذار کنار، با عملت به بچه عشق نشون بده، آرامش تو به روخش بکش. بقیهش رو خودش میدونه چی کار بکنه، رب بشه دیگه، خودش میدونه چی کار کنه. تو درست عمل کن، تو وظیفت رو کم نذار. اینجا دقیقا همین مطلبه، میگه ببین یا قلب داره که هیچی، حل همش بصیرت داره، حکمت داره، اصلا سوال نداره. این آیات براش یقین اضافه میکنه فقط. اما یکی هم هست که میخواد القسم، یعنی سم القا میکنه، یعنی میاد در خدمت خدا قرار میده گوشهاش رو، گوش فرا میده، میگه خدا بگو من میخوام عاشقت بشم، من نشدم هنوز، قبول دارم، خیلی کاستی دارم، خیلی ازت دورم ولی میخوام باشم. من کجا؟ امام زمانم کجا؟ ولی من میخوام باشم و میدونم تو اگه بخوای میتونی منو تو یه لحظه به حقیقت برسونی که بهترین یارش بشم. پس ناامید نیست. اینایی که ناامید نیستن خدا میخره، چون امید دارن به خدا. خب این اینا خیلی فرق میکنن با اون دشمنانی که حق رو میبینن و باز انکار میکنن. اونا نه، اونا محکوم به عذابن، تو هم دلت نسوزه. باز تکلیف روشنه، درسته؟ یهوه شهید، خدا شهود داره به همه چی. شهید میتونه به انسان هم بخوره، یعنی هم انسان شاهده بر این حقیقت هست که خدا رو داره و خدا هر لحظه دستشو میگیره، و هم خدا شاهده این هست که تو روی کرده در برابر این حق چی هست. پس غمت نباشه، تو فقط اون چیزی که خدا گفت و گوش بده، بپذیر، عمل کن، تلاشتو بکن، هر تا هر جو که تونستی، تا هر جو نتونستی هم خودش گفته میپوشونم دیگه، بقیهشو برات کاملش میکنم دیگه. غم چیه آخه؟ این یه مقدمه. مقدمه دوم چیه؟ ولقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب. قطعا خلق کردیم آسمان ها و زمین رو و ما بین آسمان ها و زمین رو در 6 روز. در 6 روز شو میخواد بگه؟ قدرتشو. این آسمان ها و زمینی که اصلا ما عظمتش رو تصور حتی نمیتونیم بکنیم، خدا میگه من همه اینا رو تو 6 روز آفریدم. اونم چرا 6 روز طول کشیده؟ چون برای خدا که زمان مطرح نیست، 6 روز رو برای ماها داره میگه. چرا 6 روز طول کشیده؟ یعنی بالاخره یه بازه کمی داشته، یه بازه زمانی کوتاهی داشته، چون میخواسته همه چی از طریق علت و معلول اتفاق بیفته که بعدن همین سند باشه برای اینکه هر چی که هر عملی عکس عملی داده، و اینا میتونست کن فیکونی بیافرینه. که ما باور کنیم هر عملی عکس عملی داره. این ما بینهما چی هست؟ اینو باید امام این قرآن بیاد بگه. نمیدونیم دقیقا منظورش چی از ما بینهما. و ما مستن و ملغوب، خسته هم نشدیم. اوه، عظمت آسمان ها و زمین. بعد 7 آسمان 7 زمین، خدا میدونه چند تا، فقط انسان که نیستش که، چند تا فقط خدا مخلوق درست کرده تو همه اینا، و همه اینا 6 روز خسته هم نشدیم. خب حالا که اینطوری، حالا که من اینقدر قدرتمندم، فصبر علام و یقولون، یعنی نتیجه گیری میخواد بکنه از این دوتا مقدمه. اولا خیلی قدرتمندتر از این افرادی مکذبی هستن که شماها الان باشون درگیرین. من هلاکشون کردم، هیچ کاری هم نتونستن بکنن، هیچ جا هم نتونستن فرار کنن، بخوام یه لحظه اینا رو نابود میکنم. آسمان ها و زمین رو 6 روزه آفریدم، خسته هم نشدم. پس فکر نکن که الان نعوذ بالله عاجز شدم اینا رو عذاب نمیکنم، مهلت دادم بهشون. حالا که اینجوریه، چون مهلت من به اینا میخوام بدم، تو باید صبر بکنی تا این قضیه اتفاق بیفته، تا روز هلاکتشون برسه. پس صبر کن بر اون چه میگویند. چی میگن؟ همون تکذیب سیاق اول دیگه، هازا شیون عجیب و نمیدونم این چی اعظام اتنا و کننا ترابن زالو کرج اون بعید، همین چیزا تکذیب هایی که میکنن رو تو بهشون صبر کن. خدای چجوری صبر کنم؟ خیلی سخته. خدا وکیل همین دوره الانمون چند تاتون اومدید گفتید سخته. خدای سخته، حالا راهکار میخواد بده برای اینکه آسون بشه. و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروب. چقدر اهل سحر هستی بعد میگی سخته؟ اول برو تسبیح به همراه حمد که نهایت بروز بندگی خداست. یعنی اول خدا رو منزه بدون از همه عیب و نقص و نیاز. فکر نکن داری کاری انجام میدی براش. بعد شکر کن به همه یه چیزایی که بهت داده. وقت که این کار انجام بده، قبل طلوع خورشید و قبل غروب. طلوع خورشیدم بین طلوعین از کی اتفاق میفته؟ از فلق، یعنی از زمان اذان صبح، یعنی قبل اذان صبح. و قبل الغروب، قبل غروب، قبل شفق. این دوتا زمان خیلی خاصه در طول شبانه روز. اون زمانی هست که بین غروب آفتاب تا اذان مغربه، اونو قدر بدونیم. و کی؟ و قبل طلوع رو، یعنی سحر رو، لحظات قبل از اذان صبح. چیکار کنیم؟ تسبیح به همراه حمد. خب این کارو بکنی صبر پیدا میکنی. چرا؟ سوره مزمل یادتونه؟ ظرفیت میداد دیگه، روحت بزرگ میشه و وقت میتونی صبر کنی. پس اگه میبینی سخته برات، صبر نمیتونی بکنی، روحت هنوز بزرگ نشده، گنجایشت پایینه. خب این با چی رشد میکنه؟ با تسبیح به همراه حمد. اهل سحر و اهل مغرب باید باشیم. و من اللیل تسبح و ادبار و ادبار از سجود. و از شب پس تسبیحش کن و بعد از سجود پس او را تسبیح کن. ادبار از سجود یعنی بعد از سجده، آخر سجده. خب اینو دو جور معنا کردن، یکی این که آخر سجده تو با تسبیح تموم کن، یکی هم این که بعد از سجده که نماد نمازه، بعد شروع کن تسبیح کردن. میتونه تسبیحات حضرت زهرا رو اونجا بخونه. بعد نماز دیگه تسبیح و حمد و توحید دیگه همش. وقتی تسبیحات اسم حضرت زهرا میاد روش، خب دیگه مادر بگه دیگه قبول میکنه دیگه، فرق میکنه. ببین جدا ندون خودت از امام تو این مسیر. اگه امام نداشته باشی نمیتونی. کار هر کسی نیست اهل شب شدن. بچه مذهبی همون اهل شب نیستن، چه برسه به غیر مذهبی ها. اهل شب شدن خیلی مهم. سوره مزمل دیگه، ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذین معک. آخ اون معیت خدای به ما روزی کن. جنس امام میشه کسی که اون لحظات بیداره، اهل شبشون. امام اون لحظه بیداره، داره تسبیح میکنه، داره حمد میکنه. چجوری امام این همه سال دوام آورده با این همه تکذیب؟ ظرفیتشو هر شب میبره بالا. تو هم اگه میخوای بتونی با امامت باشی، باید ظرفیتت رو ببری بالا. چه جوری؟ شبا بلندشون. وستمع یوم یناد المناد من مکان قریب. گوش فراده به روزی که ندا دهنده از مکانی نزدیک ندا میده. یعنی پیامبرم داره تموم میشه، غمت نباشه. میگه گوش بده. ببین هر همین الان گوش بدی صداشو میشنوی که منادی داره صدا میده از مکان نزدیک. یعنی همه نزدیک شدن به این واقعه. وقت میگیم ظهور نزدیکه، میگن از کجاتون میگین؟ یوم یسمعون الصیحه بالحق. روزی که صیحه به حق شنیده میشه، میشنون همه اون رو به حق. ذالک یوم الخروج. به همون خروجی که تکذیب میکردن اونجا خدا فرمود کذالک الخروج، و زمین مرده رو نگاه کن، من چجوری گیاه هستش که این شکلی خروج میکنم، اون روز داره میرسه ها، دالکه یامل خروج. انا نحن نحی و نمیت و الینا المسیر. اینجا کسی منتظر ظهور باشه میبنده به ظهور. چرا به نظر شما؟ جمله رو خوب دقت بکنه، کسی منتظر ظهور باشه اینو میبنده به ظهور، یعنی قبل از اینکه ذهنش بره به قیامت کبرا میره به ظهور، قیامت صغراست. ندای آسمانی میاد دیگه، جزء علائم حتمی ظهور هست. این هم صیحه میتونه باشه دیگه، همه هم میشنون، به حق میشنون، یعنی میفهمن همه. باز دلیلشو نگفتید به چرا این اتفاق خود به خود میفته؟ گفتم چرا کسی که منتظر ظهوره اینو میبنده به ظهور. دارم خودم جوابشو میگم بهتون، چون منتظره. منتظر کیه؟ عاشق. هر کی غیر عاشق ادعای انتظار میکنه دروغ میگه. منتظر حالتی داره که یادش نمیره اون چیزی رو که داره انتظارشو میکشه، شاخصش هم این هست. کسی که ظهور یادش میره کافیه بره بازار، اصلا یادش نمیاد دیگه ظهوری هست، امام زمانی هست، کافیه پول قلمبه بهش برسه. اصلا یادش میره. خب این منتظر نیست، نباید ادعای انتظار کنه، باید التماس انتظار کنه. ادعا کنه چوبشو میخوره، چون دروغ میشه. پس بهتره ما از ادعا دست برداریم، التماس کنیم فقط، چون نمیدونیم واقعا منتظر شدیم یا نه. کسی که منتظره فقط به اون چیزی که انتظارشو میکشه فکر میکنه، نه چیز دیگه ای. اینه که اصلا یادش نمیاد بگه که خود کرونا رو ببر. ببین چون من تعارف ندارم دیگه، من چیزی که از قرآن فهمیدم رو میخوام بهتون بگم. کسی که همش دعاش اینه خدای کرونا رو ببر، یعنی انتظار چی رو میکشه؟ یه دنیای بدون کرونا و تمام، راضیه به این. حالا امام کجا این دنیا هست فرق نمیکنه که، باشه نباشه، اصلا قصه بخوره نخوره اصلا مهم نیست براش. اینه که سر تا پای زندگیشو این قضیه در بر میگیره. ولی کسی که فقط انتظار ظهور رو میکشه، هر چیزی رو نشانه ظهور میبینه. چجوریه که یکی منتظر یکی بیاد تا یه تقریب تو خونه، ای در زد، صدای در نبود، از خونه همسایه یه صدای میاد، میگه نه در زد، برو نگاه کن تو رو خدا ببینیم نکنه خودش باشه. تا صدای زنگ خودشه میدوه. منتظر اینه. ولی کسی که انتظار نمیکشه، صدای درم که بیاد میگه مال خونه همسایه است، مال ما نیست. یعنی برعکسش رو هی میخواد نتیجه بگیره، چون دوست نداره کسی بیاد. تو از خدات باید باشه یکی بیاد بگه ظهور نزدیکه، نه اینکه وایسی چون و چرا کنی باهاش که از کجات داری میگی. تو منتظر نیستی، تو عاشق نیستی، تو برای هر چیزی دلیل و منطق دنیایی میخوای. تو اگه اهل بصیرت بودی از همین هوایی که داری نفس میکشی میفهمیدی که ظهور نزدیکه. تا کی فکر کردی میتونی تو این هوای آلوده نفس بکشی زنده بمونی؟ احساس خفگی هنوز به دست نداده. چرا؟ چون داری خودتو گول میزنی. به دنیای بدون امام راضی هستی؟ چشت نمیبینه علائم ظهور رو؟ کل دنیا رو، نصفش رو آب برده، نصفش رو سوزونده خدا. اکثریت آتشفشان های دنیا الان فعال شدن، تا نیاد خاکسترش رو خونه این نشینه باور نمیکنه. نصف مسلمونا رو تیکه تیکه کردن، زناشون رو به کنیزی بردن. حتما تا سر خودش نیاد نمیفهمه که اینا علائم ظهوره. مثلا شام، سوریه، نمیدونم قبل این داعش و اینا رفته باشین یا نه. من خودم نرفتم ولی مادرم که رفته بودن میگفتن مثل اروپا بود. الان چی شده؟ باز اون روز یه بنده خدا برشته میگه که نه، از کجا معلوم دقیقا این علائم ظهور باشه؟ خب تو باش به همین توهم و تکذیبت تا برسه اون وقت به عین الیقین بفهمی که بود. اون وقت ببین چه کاره هستی. بعضی ها انگار فرار میکنن از ظهور. کرونا مرگ سفید آخرالزمانه. میخوای باور کن؟ میخوای باور نکن. نه، از کجا معلوم این باشه؟ خب باش تا طاعون بیاد. طاعون بیاد راضی میشی؟ باش تا همه مردم رو با یه ویروسی زامبی بکنن، راضی میشی؟ اون وقت میگی که امامم بیاد؟ درس بگی تا نیومده بیچاره. چونو چرا نکن با خدا. ببین چرا اینجوری زنده داره تصویر سازی میکنه خدا. ما میخواد از این لحن بیان چی دریافت بکنیم؟ میخواد ما ببینیم همین الان، بگیم همین الان، اگه الان نیمد یه لحظه بعد ممکنه بیا، چون داره میگه رسید. خودتو تو این صحنه فرض کن، زندگی کن. تو اینجوری فکر نکنی اصلا نمیتونی صبر کنی، ناامیدت میکنن. یعنی بچه نیاری ها، مگه میتونی تربیت کنی تو این دور زمونه؟ کدوم دور زمونه؟ تو به یه روز آینده خودت ایمان داری؟ امید داری که زنده بمونی با ایمان، قلب داشته باشی، قلب تو ازت نگیرن؟ تو به خودت امید داری که به بچهت بخوای امید داشته باشی؟ تنها چیزی که میتونه باعث صبر ما بشه و باعث بشه که ما هر لحظه دلارام، نه با جزع فزع، منتظر ظهور اماممون باشیم، اینه که هر لحظه انتظار داشته باشه. انتظار نمیکشه آدم، انتظار صبر میاره. یعنی من امید دارم الان اگه نیومد یه لحظه دیگه میاد. صبر کن، حالا صبر کن، اشکال نداره. داره میگه یعنی میخواستی دیگه نگم بقیه شو
دوبابی صلوات هر چیزی در چشم همه ما روشن بشه به ظهورش صلوات
بله. منطقه امید به خدا دیگه توحیدی، نه امید به غیر خدا، نه الهی که نمیدونم فلان واکسن میاد میزنیم نمیمیریم، نه راهکارهای فنقبو فل بلاد، نه پناهگاه های دنیایی. خدا لعنت کنه اول ظالم و آخر ظالم اون جریانی که توحید رو از مردم ما گرفت، که عوض این که الان امید به ظهور امامشون داشته باشن برای نجات، بیشتر به واکسنه امید دارن. مدیر یه مؤسسه قرآنی 2 سال در مؤسسه قرآنیشون رو بسته به خاطر کرونا. بچه های مردم بیان کرونا بگیرن، ما چجوری جواب خانواده هاشون رو بدیم؟ گفتم خب شما برگزار نمی کنید، از اقل مؤسسه‌تون رو بدید ما کلاس بذاریم توش، خاک نخوره. نه حالا ما منتظریم، چون گفتن که تا مهر دیگه میخوان همه رو واکسینه کنن. ایشالله که همه زودتر واکسینه میشن، ما خودمون درش رو باز میکنیم. هزار سال، هزار سال، هزار سال امام زمان نیاز به اون کلاس های قرآن شما داشته باشه که اونجا شرک دارید یاد مردم میدید. بعدم بذارید توی قانوناتون هر کی واکسن زده بیاد ثبت نام کنه. مهره دست دشمنی بشید که واکسن رو ساخت برای اینکه تو رو بکشه، تو بچه شیعه رو بکشه. انا نحن نحی و نمیت و الینا المسیر. قطعا ما زنده میکنیم و میمیرانیم و به سوی ماست بازگشتگاه. همین یه جمله رو بفهمیم از کل این سوره حل همه چی، همه چی دست خودش. یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر. روزی که زمین به سرعت از اونها جدا میشه، یادتونه گفتش که قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. هرچی زمین گرفت جذب کرد از خودش از این آدما، اونا ثبت شد. خب حالا روزی که زمین شکافته میشه و به سرعت از اونها جدا میشه، کیا میمونن؟ انسان ها میمونن. زمین با انسان یکی شد دیگه، خاک شد، رفت تو خاک، جذبش کرد زمین. بعد اون روز زمین شکافته میشه، از انسان جدا میشه، میمونه کی؟ ذالک حشرون. سخته یا آسونه؟ علینا یسی. تو نگران چجوریش نباش، ما خودمون بلدیم چجوری این کار انجام بدیم، خسته هم نمیشیم، خیلی هم آسونه برامون. تو بپذیر. نحنو اعلمو به ما یقولو پیامبرم. من میدونم چی کار دارن میکنن و چی میگن، نگران نباش. و ما انت علیهم به جبار. من تو رو جبار بر اونها قرار ندادم که مجبورشون کنی ایمان بیارن. تو حرف خودتو بزن، تو قرآن رو براشون بخون. منتها برای کی؟ فذکر بالقرآن من یخاف و بعید. هر کی تای دلش منو دوست داشته باشه میترسه از وعیدهای من. تو اونو تذکر بده، تو به اون یاداوری کن. یاداوری قبلا کجا علمشو خدا داده بوده؟ تو فطرت، تو خلقت اولیه انسان خدا فطرتش رو همه اینا رو بهش القا کرده. سوره شب، سوره قیامت، دیگه همه رو بازگو کردیم. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لكلمات الله ذلك الدين القيم. چیزی کم نذاشته خدا برای دینش. به خاطر همین تو چون و چرا نکن، تو کاسه داغتر از آش نشو، تو جبر نکن به کسی. تو کردیم با هی امر و نهی کردن به این بچه های بیچاره میتونیم اینا رو خدا پرست کنیم، در صورتی که داریم عشق و اخلاص رو ازشون میگیریم. بذار خودش انتخاب کنه. تو قرآن رو بهش بگو، تو خودت عاشق با شیر عشق به این بچه داده، نه شیر قصه دنیا. تو سر سفره اهل بیتین رو بزرگ بکن، تو اهل انفاق باش، مهربونی رو یادش بده. توی احکام و توی حرف خدا فقط حرف خدا رو بگو، حرف خودتو نگو. نگو اگه نماز نخونی دوست ندارم. بگو خدا دوست داره ما نماز بخونیم، باش عشق کنیم. نوره. خدا حجاب رو دوست داره، حجاب نوره. ما اگه حجاب داشته باشیم از جنس خدا میشیم، اون وقت خدا از ما مراقبت میکنه. اینو در نظر بگیری با بچه طفل معصومی که فطرتش توحیدی بوده، مادر خراب کرده. چطور 7 سالت دیگه بزرگ شده و رو سری بپوشی دیگه نبینم بیرو سری بیا بیرونا. میگه ما تا جایی که شنیدیم تکلیفمون هنوز 2 سال مونده. نمیدونم این از کجاش در آورده این حرفو. نه بحث نور و ظلمت مطرح میشه، نه بینش معرفت توحیدی داده میشه، نه عشقی، نه چیزی، نه اخلاصی. این کارو کن، اون کارو کن. ته شدن بچهای بی‌نمازی که هیچی از دین خدا نمیدونن. یعنی همون چیزی هم که از فطرتش میشناخت دفن شد. چرا؟ چون لجبازیه با توی کرد که با بد اخلاقیت میخوای اینو به ظاهر دیندار بکنی. و ما انت علیهم به جبار فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. ببین اون من فطرتشو سالم آفریدم، تو فقط قرآن رو بهش تذکر بده، کار نداشته باش. سید ذکر و من یخشا و یا تجنب و حل اشقا. اگه اشقا شده باشه سوره شمس ادم بعثه اشقاها، اگه اشقا شده باشه اون دیگه خودش میدونه عذاب خدا، خودم میدونم باش چیکار کنم. تو غمت نباشه، تو برو کارتو انجام بده عاشقانه. هیچ کس تو این سیستم ضرر نمی کنه، نه مادری که صبر میکنه و صبر الله ما یا قولون. الان شما جایی شنیدید توی این کارگاه های مهارت فرزند پروری به مادرها بگن پاشید نماز شب بخونید؟ همش میخوان راهکارهای دنیایی بدن. بابا همه چه دست خداست، وصل خدا کن بچه تو آدم بشه. تو نمیتونه کسی آدم کنی. اینکه لا تهدی من احببته ولکن الله یهدی من یشا. خدای پیامبرش داره میگه تو نمیتونی هر کیو دوست داشته هدایت کنی، منم که هدایت میکنم. وقت ما توهم زدیم که خودمون بچه همونو تربیت میکنیم، میگه تو بنده من باش، من پاداش اصلا بهت میدم، بچه خودم تربیت میکنم که تو اصلا دغدغه نشه باشی، تو عاشقی بکنی با من، تو با من عشق بازی بکنی، من اصلا اونو خودم بزرگش میکنم. حالا خدایی نمیدونستیم، دیر فهمیدیم، 40 سال دیر فهمیدیم، غلط های اضافه زیاد داشتیم، منیت زیاد داشتیم، خودخواهی همون باعث شده بچه مشرک بشه. اون لحظاتی که بچه رو میبوسیدیم چون دوستش داشتیم، فقط به خاطر اینکه بچه‌مون از رو غریزه بوسیدیم، اینو بچه حیوان شده. تو عالم ملکوت خیلی خبرهایی هست ما خبر نداریم. نمیدونستیم وقتی میبوسیمش باید به خاطر تو ببوسیمش، چون اون اسم توه، منو یاد تو میندازه. چون منو یاد تو میندازه من دوستش دارم، چون امانتی توی دستم من دوستش دارم. نمیدونستیم، عقلمون نمیرسید خدایا چیکار کنیم. میگه بیا باز به طرف خودم میبخشم، جبران میکنم برات. خدا جباره، خدا جبران میکنه. ناامید نشو، به محض اینکه از خودت، از بچت، از همسرت، از ناامید شدی بدون کفره. چون خدایی هست که بخواد تو یک لحظه میتونه همه چی رو تغییر بده، قلبها رو متحول بکنه، عاشق کنه. فکر نکن خودت عاشق میشی، دست خودش. خدایا اومدیم به طرفت، ما رو بپذیر، ما رو پاکیزه بپذیر. این سیاق 3 دسته داشت. دسته اول مقدمه اول بود، فرمود غمت نباشه، هرچی این مکذبین میبینی قدرت دارن، هزار قدرتمندتر از اینا بودن، من هلاکشون کردم، قدرتش هم دارم، نشونش آسمان ها و زمین، همه چی دست خودمه، خسته هم نمیشم، صبرم هم تموم نمیشه. حالا که اینجوریه تو هم بیا صبر کن، من کار خودم رو انجام بدم، هدف دارم برای همه چی، عوض نیست. خدایا چجوری صبر کنم؟ شبا پاشو اهل سحر باش، من به ظرفیت نم دیگه میتونی صبر بکنی. بعد که صبرت اومد فذکر بالقرآن من یخاف و وعید. چقدر قشنگ بود راهکارش. خدا وکیلی برو همینو بزن به زندگی، ببین دردی میمونه. جهت هدایتی انسیاق میشه دعوت پیامبر صلوات الله علیه و آله. پارکابان پیامبر، این من اضافه میکنم اینجا، به صبر و تذکر با قرآن برای مقابله با فشارهای ناشی از تکذیب مستمر کافران. ای پیامبر، با تکیه بر قدرت بی نهایت الهی و باور به پوشالی بودن قدرت کافران صبر کن و با قرآن اهل خوف از انذارهای الهی را از غفلت نجات بده. خودت قرآنی باش، دیگران رو هم با قرآن انذار بده، کار به بقیهش نداشته باش، بقیهش با خداست، با تو نیست که بخوای اینجا کاری بکنی، خاصیتی هم نداری، مطمئن باش بقیهش با خداست. سه تا سیاق داشتیم. سیاق اول درد رو بیان کرد، مقابله کرد، هم درد رو بیان کرد هم مقابله کرد، یعنی هم درمان کرد. درد چی بود؟ تکذیب رسول منذر و قرآنی که آورده و انکار قیامتی که محتوای انذارش هست و پشتوانه انذارشه. چجوری خدا درمان کرد؟ اول توجه داد به مطالعه در عالم آفرینش و بعد هم عاقبت مکذبین رو بیان فرمود. سیاق دوم رفت تو ریشه، گفت این اگه تکذیب میکنه قبول نمیکنه چون تابع هوای نفسش شده، وگرنه میدونه که حق چی هست. تو نگران نباش انسان، بیا آدم باش، از وسوسه های نفس دوری کن و انکار نکن معاد رو و رسالت انذاری انبیا رو بپذیر عوض تکذیب. یه روزی میرسه مرگت میاد، میری اون دنیا بیچاره میشی، یا همین نفست میگیره تو رو میداده جهنم، میگه منو نبریم. فکر نکن خوبی تو میخواد. یه چیزی عرفا میگن، میگن انسان تو مسیر سلوکی که داره به سوی خدا حتما باید نسبت به نفسش سوء ظن داشته باشه. یعنی الان داره این حرف من میزنه، نکنه که من به ضررم تمام بشه، نه اینکه هی بگه نه اینو میخوام چون خوشم اومد، اینو خریدم چون خوشم اومد، هیچ دلیل دیگه ای نداره، نه نیازش بوده نه اصلا خاصیتی داشته. خصوصا تجملات خیلی این تو این قضیه حساس باشید، خصوصا تجملات هیچ جایگاهی در نظام توحیدی نداره جز اینکه مانع ایجاد کنه، بیچاره میکنه آدمو، چون حب میاره و وقت نازنین تو همین فرصت کمی که داری برای عاشقی با خدا که نونشو یه عبد بخوری ازت میگیره. پس حساس باش، الکی دنبال دنیا نرو. تا وقتی دلیل توحیدی بر انجام کاری نداشتی اصلا انجام نده، سوء ظن داشته باش، همش داره میگه بکن این خوبه، ولی خدا من نمیدونم واقعا خوبه یا نه. اگه واقعا خوبه خودت، من دیگه با تو یکی شدن دیگه، خودت میدونی چی کار بکنی، به من ربطی نداره. از سوره قاف چی کار میکنه؟ مقابله با جریان تکذیب رسالت انذاری پیامبر صلوات الله علیه و آله. به بهانه انکار معاد. خب از این به بعد دیگه اگه مواجه شدیم با تکذیب راهکار بلدیم، اگه خدا از ما صبر خواست امتحانمون کرد راهکار بلدیم، در برابر ظهور هم راهکار بلدیم و عذاب. پناهگاه مادی فایده نداره، بچسب خودش تا نجاتت بده. به نظرم از اون سوره هاست که کل زندگی رو پاسخ کنه. اللهم عجل ولی کل فرج، خدایا به این سوره ما رو به امام زمان برسون. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. با سوره قاف و المستشهدین بین یده، با سوره قاف خود دست ما رو گرفتی آوردید که با خود بقیهش ما میخواییم. سلامت بفرست.